بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. خب، الحمدلله و المنه، ما در بحث فقه به مسئله 76 رسیدیم. متن مسئله 76 رو از زبان مرحوم سید یزدی خدمتون عرض کردیم، تمام شد. بعد از اون در قالب دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه به نظرات برخی از فقها هم پرداختیم. متن جزوه و اون امهات مطلب رو گفتیم، دوستان یادداشت فرمودند. در این جلسه طبق سنت همیشگی به تحلیل و بررسی مباحث میپردازیم انشاءالله. البته با توجه به اینکه به حمد الله و المنه به لطف خدا و عنایت اهل بیت ما از این جلسه درسمون از طریق مدرسه فقاهت پخش مستقیم و زنده دارد و این اولین جلسه به حساب میاد، به لحاظ این معنا ما برمیگردیم از اول مسئله 76، توضیحات رو تقدیم میکنیم که اگر عزیزی بخواد از این طریق بحث و استفاده بکنه بتونه از اول مطالب مباحث رو کامل دریافت بکنه. فلهذا نقول، مرحوم سید یزدی در مسئله 76 فرمودند که اگر مالک که خمس بدهکار شده ولی این خمس رو پرداخت نکرده و اون اموال خمسی هنوز در اختیارش هست، از نظر مرحوم سید یزدی این چنین شخصی در این چنین شرایطی براش جایزه که در بخشی از اون اموال تصرف بکنه، با اینکه دقت داشته باشید، با اینکه هنوز خمس رو پرداخت نکرده ولی بر این مالک جایز است در بخشی از اون اموال تصرف بکنه، البته به شرط اینکه این شخص، این مالک، این مکلف قصد جدی پرداخت خمس رو داشته باشه. حالا چرا مرحوم سید این چنین فرمایش کردن و حالا اینکه نظر مشهور مخالف اینه، چرا سید این ادعا رو مطرح کرده؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه ما شرکت ارباب خمس با مالک رو در اون مال متعلق خمس به صورت کلی فعل معین میدونیم. نحوه، تکرار میکنم، نحوه شرکت ارباب خمس با مالک در این مال متعلق خمس علی نحو الکلی فی المعین است. وقتی که اینطوری باشه، یعنی بخشی از این خمس به صورت معین تعریف شده وجود داره که اون متعلق به ارباب خمسه، شما به اون حد در اون حد حق نداری تجاوز بکنی، ولی قبل از اون حد که قهرن برای خودت میشه میتونی تصرف بکنی، بازم مشروط به همون شرطی که عرض کردیم، یعنی باید قصد جدی پرداخت خمس رو داشته باشی. خب تا اینجا دیدگاه مرحوم سید بود که البته اینا رو قبلا گفته بودیم، عرض میکنم به خاطر این ضبط و پخش مدرسه فقاهت که این جلسه اول ما مجبوریم که از ابتدای بحث یه مروری داشته باشیم، از این جد بحث رو من تا اینجا تکرار کردم. خب حالا بریم سراغ دیدگاه سایر و فقها، ادله اونها، اقوال اونها، و ببینیم بالاخره چه حیث و بیسی توی مسئله مطرح است و به وجود اومده. در این رابطه مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه فرمودن که یکی از مباحثی که از سابق در خمس مطرح بوده عبارت است از همین نحوه شرکت ارباب و خمس با مالک. این از قبل لا یزال محل اختلاف بین فقها بوده، معرکه آراء و اقوال بوده که بالاخره ارباب خمس با مالک در این مالی که متعلق خمسه اگر مشارکت دارن و اگر شرکتی هست، نحوه این شرکت به چه صورته؟ آیا این شرکت علی سبیل الاشاعه است یا علی سبیل کلی فی المعین؟ ما قبل از این که وارد این مباحث بشیم، خاطرم هست که جلسه دیروز اسکلت کلی کار رو هم از خارج توضیح دادیم. اون اسکلت کلی کار رو هم مد نظرتون داشته باشید. حالا همون رو من یک بار مرور بکنم که انشالله ذهن بیشتر آماده بشه. اون اسکلت بحثی که دیروز خدمت دوستان عرض کردیم، خلاصش به این صورته که عرض کردیم در وجوب خمس سه مبنای کلی وجود داره. فقها ها در کیفیت ترتب وجوب خمس به سه دسته تقسیم شدن. برخی از فقها ها فرمودن وجوب خمس به مالیت اعیان تعلق گرفته، اون ارزش اعیان، این آقا چی تو خونش اضافه اومده، چی از خرج سالش اضافه اومده، چی از معونش اضافه اومده، برنج، روغن، گوشت، چیه، هر چی که هست مالیت و ارزش اون متعلق خمسه، وجوب روی اون مالیت بار شده. این یک دیدگاه. دیدگاه دوم که دیدگاه مشهوره، فرمودن که نخیر، اون وجوب و امر خدای متعال به نفس این اعیان تعلق گرفته، یعنی این شخص مالک و مکلف چه فایده و منفعتی به دستش رسیده، همون فایده و همون منفعتی که زائد بر معونه در اومده، این همون منفعت محل خمسه، وجوب همونجا سوار شده. این دو قول. و اما قول سوم اینه که برخی دیگر از فقها فرمودن نه خیر آقا جان، اصلا یه حرفا نیست، وجوب و امر خدا به ذمه شخص تعلق گرفته، یعنی این شخصی که منفعت و فایده به دستش رسیده در ازای این منافع و فواید مشغول و ذمه شده که به اندازه یک پنجم اون رو به ارباب خمس تحویل بده. پس نه سخن از نفس عین است نه از مالیت اون عین، اصلا با اونا کاری نداریم، امر خدا به ذمه این شخص تعلق گرفته. فرموده شمایی که این منافع برات حاصل شد و از معونت زائد در آمد، نسبت به یک پنجمش مشغول و ذمه هستی که به ارباب خمس تحویل بدی. خب این سه دیدگاه کلی در کیفیت ترتب وجوب خمس. و ما اگر خاطرتون باشه در ادامه نکته هم خدمتتون عرض کردیم، طبق قول اول و قول دوم، اون نوشته نموداری که دیروز گفتم و همه رفقا یادداشت کردن، اون نمودار جلو چشمتون آماده باشه، ملاحظه بفرمایید. همه دوستان اون نمودار رو ببینند، ملاحظه بفرمایید. طبق قول اول و قول دوم، یعنی اونجایی که وجوب خمس به مالیت تعلق گرفته و طبق قول مشهور که وجوب خمس به نفس اعیان تعلق گرفته، طبق این دو قول باز اختلاف است که آیا این وجوب خمس و این تعلق خمس به نحو ملکیت برای ارباب خمس یا به نحو حقیت. یعنی اون مالک متعلق خمسه ملک ارباب خمسه یا حق ارباب خمسه. این گروه اول و دوم که معتقد به وجوب خمس نسبت به مالیت یا نسبت به عیان هستن، باز در این زمینه اختلاف دارند. بعضی ها فرمودن اون مالی که متعلق خمسه، اون مال ملک ارباب خمس میشه، ولی برخی دیگر فرمودن نخیر، حق اونهاست. و ها کذا در ادامه، باز در هر دو قول اختلاف جدیدتر و نوتری داریم. اون فقهایی که فرمودن مال متعلق خمس ملک ارباب خمسه، باز در کیفیت این ملکیت اختلاف کردن. بعض از فقها فرمودن کیفیت این ملکیت، ملکیت اشاعی است، مشاعی است. قبلا هم مثال زدم، الان هم تکرار میکنم، مثل همین صحن مجتمعهای آپارتمونی که اگر مثلا فرض بفرماید صحن یک مجتمعی 200 متر باشه، هر چی که در اون مجتمع ساکن باشن در اون صحن 200 متری حق مالکیت مشاعی دارن. یعنی چی؟ یعنی شما نقطه به نقطه اون رو که انگشت بذاری و دست بذاری، اون نقطه بین تمام اون مالکین به صورت علی‌السویه مشاعن مشترکه، همه درش حق مالکیت دارن. ولی برخی دیگه فرمودن نه، اگر خمس ملک ارباب خمس باشه، این ملکیتش کلیه در معینه. یعنی اینطوری است که رو هر نقطهش دست بذاریم اون نقطه مشترک بین ارباب و خمس و مالک باشه، نه، کلی در معین. یعنی اونش که متیقن از این مسئله اینه که ارباب و خمس در همون یک پنجم بالاخره حق مالکیت داره. یعنی شما اگه چهار پنجم رو کنار گذاشتی، اگه پنجم هم کنار گذاشتی، دیگه میتونی در الباقی تصرف بکنی. پس فقهایی که معتقدن مال متعلق خمس جنبه ملکیت برای ارباب خمس داره، خود اینها دو گروه شدن. یک گروه گفتن ملکیت به صورت مشاعی است با همون توضیحی که عرض کردیم، گروه دوم فرمودن این ملکیت به صورت کلی فلمایل است، باز با همین توضیحی که خدمتتون تقدیم کردیم. و اما اون طایفه مقابل، طایفه از فقها، تعداد اندکی از فقها، خیلی اندکن، تا اونجا که ما تحقیق کردیم به تعداد اندکی از فقها رسیدیم که معتقدن مال متعلق خمس ملک نمیشه بلکه حق. قبلا هم تشبیه کردم، دوباره اینها رو همه به این مناسبت ضبط مدرسه فقط مجبورم بعض از اینها رو تکرار بکنم. مثل اون قضیه که شخصی تو مسجد وارد میشه و صف اول رو جلوتر میره تصرف میکنه و حق تقدم پیدا میکنه. خب اون صف اول رو که از جلوتر تصرف کرده و حق تقدم پیدا کرده، حقشه و آثار حق بهش مترتبه. یعنی تا موقعی که این حق اولویتش هست، کسی دیگه حق تصرف رو نداره. وقتی که انصراف داد و رفت، دیگری میتونه جایگزین بشه. فلذا این نمیتونه اون صف اول رو که جلوتر تصرف کرده بگی این ملکمه، بعد بره سند بیاره، سند بزنه، خرید و فروش بکنه، از این حرفا. نه خیر، این حق در این قالب و در این تعریفی که ارائه شد قابل بیع و شراء نیست. خب حالا گروهی از فقها تأکید میکنم، تعداد اندکی از فقها معتقدن که مال متعلق خمس ملکی نیست بلکه حقه. حالا خود اینها باز اختلاف دارن، این حقش چه نوع حقیه؟ بعضی گفتن به صورت حق الرهانه است، بعضی فرمودن به صورت حق الجنایه. خب این اسکلت کلی کار بود. دیروز البته خدمتون گفتیم، عبارت رو طبق اون نمودار یادداشت کردید، الان هم مرور کردیم. اجازه بدید برای استیفاء مطالب و مستوفا شدن مباحثمون، طبق سنت همیشگیمون با مشارکت دوستان بحث رو ایشالله به لطف امام زمان به تحلیل و بررسیش برسانیم. خب آقای نقیب پور، آقا طاهر، خدمت شما باشیم چند لحظه. بفرمایید آقای نقیب پور.
سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار و دوستان عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
ادادت منی مستد هستم.
ممنونم. آقای نقیب پور، از ابتدای دیدگاه مرحوم آقای صافی عبارت رو بخونید تا خدمتون باشیم ایشالله.
چشم است. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه مرحوم آقای صافی. ایشان می‌فرماید یکی از مباحثی که در خمس مطرح است عبارت است از نحوه مشارکت ارباب خمس با مالک در عینی که متعلق خمس بوده است. به این معنا که
یه لحظه اجازه بفرمایید، ما شکی نداریم مالی که متعلق خمس میشه در اون مال هم مالک و هم ارباب خمس دیگه شراکت پیدا میکنن. اگر مال متعلق خمس نباشه به هر دلیل، حالا قبلا هم گفتیم که چه عناوینی و چه اسبابی سبب میشود که یک مال متعلق خمس نباشه، اگر مال متعلق خمس نبود، ملک تلق خود شخص، کسی دیگه در او حق تصرف و حق مالکیت نداره، خب این بحث میره کنار و محل بحث ما هم نخواهد
نیست.
ولی اگر مالی متعلق خمس بشه، اونم باز طبق شرایط خودش، یعنی منفعتی حاصل شده و این منفعت زائد بر معونه واقع شده که قهرن متعلق خمسه. خب وقتی متعلق خمس شد یعنی چی؟ یعنی مثل زمینی که من و شما با هم شریکیم، چجور در اون زمینی که من و شما با هم شریکیم هر دو حق دخالت و قدرت تصرف داریم؟ در اینجا هم همین، در اینجا هم این مالی که متعلق خمس واقع شده دیگه ملک تلق انحصاری من مالک نیست، بلکه این مال به صورت شرکت و مشارکت بین من و ارباب خمس تقسیم میشه، یعنی اونا هم حق دخالت دارن، حق تصرف دارن. خب حالا که بحث به اینجا رسیده و مال مال متعلق خمسه و در مال متعلق خمس ارباب خمس با مالک شرکت دارن، سوال اینه نحوه شرکت به چه صورته؟ اون ارباب خمس با من مالک به چه صورت در این مال متعلق خمس شرکت داره؟ دو تا گزینه مطرحه، آیا این شرکت علی سبیل الاشاعه است یا علی سبیل کلی فلمعینه. این نحوه شرکت خیلی نقش داره. شما ممکنه سوال بفرمایید آقای نقیب رو حالا چه فرقی داره،
ثمره عملیش چی میشه استاد؟
بله ثمره عملیش چیه؟ اتفاقا ثمره عملیش بسیار زیاده و خیلی اساسی و حساسه که ما بخشش رو قبلا خدمتتون عرض کردیم، خاطرتون هست؟
بله.
بخش دیگه شو ان شاء الله در مباحث پیش رو خواهیم خدمتتون عرض کرد. خب پس الان صحبت سر اینه، اگر مالک با ارباب خمس در این مال متعلق خمس شرکت دارن، نحوه شرکتشون چیه؟ عبارت رو بخونید. بیان و ذالک.
بیان و ذالک، اگر نحوه شرکت علی سبیل الاشاعه بوده باشد، معنایش این است که آن عین در جز جزش بین مالک و ارباب خمس مشارکت وجود دارد.
احسنت.
فلذا مالک در کمترین جزء آن عین بدون اذن ارباب خمس نمیتواند تصرف کند.
خب دست نگه دارید. ببینید اگر کسی معتقد شد که کیفیت شرکت ارباب خمس با مالک به صورت مشائیست، اشائیست، اگر این کیفیت شرکت رو کسی بپذیره که مشهور فقها اتفاقا نظرشون همین گزینه هست، خاصیت این گزینه اینه که شما در جز جزش که دست بذاره او شرکت وجود داره، مثل همین قضیه صحن مجتمع های آپارتمانی که تشبیه کرده. این صحن آپارتمان های مجتمع های آپارتمانی، مثلا اگر صحن مجتمع فرضاً 100 متر باشه یا 200 متر باشه، هر جاش که شما دست بذارید کل اون افراد اگر مثلا 100 نفر هستن در همون یه نقطه شرکت داره. بنابراین تصرف شخصی، تصرفاتی که خصوصی هست در مال مشاع نمیشه انجام بشه،
جایز نیستش.
اگر کسی بخواد تصرف شخصی و خصوصی بکنه، باید اول از اشاعه خارجش بکنه که بعد بتونه تصرف خصوصی بکنه. در یک کلام آقا جان، در یک کلام، هر مالی که مشاع باشه تا زمانی که مشاعه، شرکتش هم تصرفش هم باید به همون صورت مشاعی بوده باشد. در مال مشاعی نمیشه تصرفات خصوصی و شخصی کرد. تصرف خصوصی یعنی چی؟ ببین الان این خونه، خود این واحد ملک خصوصی شماست. خب ملک خصوصیته، تصرف خصوصی میتونی بکنی، رنگ بزنی، رنگش رو عوض بکنی، خراب بکنی، تمیز بکنی، بفروشی، هر کار که دلت بخواد.
اختصاصی، هر چیزی داره.
بله، اختصاصی، آزادی. ولی وقتی که مشاع شد، مالی که شرکت مشاعی داره، اونم دیگه اقتضای خاص خودش رو داره. اونجا شما حق نداری تصرفات خصوصی اینطوری داشته باشی. حالا الان مشهور و فقه اتفاق نظرشون همینه، میگن مال متعلق خمس بین ارباب خمس و بین مالک شرکت، شرکت مشاییه. معناش همینه. حالا چرا مشایی چراش باشه؟ طلبتون انشاءالله در آینده بیشتر ازش صحبت بکنیم. فعلا داریم معنای این مبانی رو توضیح میدیم. این احتمال اول با توضیحش، بریم سراغ احتمال دوم.
ولی اگر نحوه مشارکت علا سبیل کلی فیلم معین باشد، معنایش این است که حق ارباب خمس یک پنجم از آن عین می باشد که یک پنجم قابل انطباق به هر یک پنجمی از آن عین می باشد.
احسن، خب کافیه. ببینید قدیم مرحوم شیخ خدا رحمتشون میکنه تو مکاسب قبلا خوندید که مثل یک صاع از صبره، این مثال رو از قدیم تو مکاسب تو گوشتون خونده. این قضیه کلی فلمایین مثل همونه. میشه فرماد اگر کسی معتقد شد شرکت ارباب خمس با مالک در این مال متعلق خمس به صورت کلی فلمایین بوده باشد، اینجا معناش اینه که ارباب خمس فقط در یک پنجم حق دارن. یعنی چهار پنجمش در واقع از خود شماست. بنابراین میزان سهم تعریف شده، یه بحث مشاع نیست که هر جا که انگوش گذاشتی بگی اینم برای همه هست. نه، شما یه پنجم رو جدا کن بذار کنار، چهار پنجم میمونه. وقتی کنار گذاشتی یا تفکیک قائل شدی دیگه خیالت راحت. مگه شما به عنوان مالک چهار پنجم در اختیار خودت نیست؟ خب چرا؟ این چهار پنجم رو تفکیک کن، تعیین کن، کلی فعل معین تفکیک کن، بعد از تفکیک تعیین بشه، معین بشه، بعد از اینکه معین شد دیگه برای خودت دیگه برای هر کسی درش انجام بده. بله،
در اشاره قابل تفکیک نیست، در اینجا قابل تفکیک دیگه، تنها فرقشون همین است.
احسن، درود بر شما، دقیقاً مقصود ما همینه. در اشاعه تفکیک پذیر نیست، ولی در کلی فعل معین همونطور که اسمش روشه قابل تعیینه، قابل تفکیکه، و بعد از تفکیک و تعیین دیگه شما دستت بازه، دیگه اونجا آزاد هستی. ادامه عبارت رو بخون.
بنابراین اگر مالک یک پنجم از آن عین را جدا کند، دیگر میتواند در الباقی تصرف کند، البته به شرط آن که قصد پرداخت آن مقدار خمس را داشته باشد.
خب ببینید، تا اینجا در واقع توضیح این دو احتمالی بود که ما مال متعلق خمس را ملک می دونستیم. یعنی اگر مال متعلق خمس نسبت ملکیت داشته باشه، این ملکیت یا مشاعیست یا کلی فلمعینه که این اختلاف سر جای خودش هست. حالا بعضی از فقها ها نسبت اشاعه رو پذیرفتن، بعضی ها کلی فلمعین رو پذیرفتن، که البته هر کدوم در جای خودش دلیل دارد. فعلا مقام بررسی عدل اونها نیست، چون الان به دنبال چیزی دیگه هستیم، اسکلت کار فعلا جا بیفته. خب حالا در نقطه مقابل عده از فقها می فرمان که نخیر، اصلا مالی که متعلق خمسه ملک ارباب خمس نیست، حتی اونهاست. مثل صف اول نماز جماعت تو مسجد که طرف با تصرف حق تقدم پیدا میکنه، اینجا هم وقتی مال متعلق خمس رو به ارباب خمس تحویل میدی، این فقط حق تصرف داره. مثل اونجایی که شما به یک مجلسی دعوت میشی، به یک مهمانی دعوت میشی، در اون مجلس و مهمانی حق تصرف داری، در اون سر سفره مهمانی مالک اون غذاهای داخل سفره نیستی که همونجا اینترنتی غذاهای داخل سفره رو بتونه خرید و فروش بکنید. نه، مالک نیستی که قدرت تصرف مالکانه داشته باشی، بلکه صرفا مهمانی و حق تصرف هم مجاز به تصرف هستی. حالا اینایی که معتقدن مال متعلق خمس حق و ملک نیست، خود این گروه باز دو قسمت شدن. تو اون نمودار خوندیم دیگه، اونایی که داریم میخونیم توضیح همون نموداره، در واقع توضیح همون نموداره. خب اینایی که میگن حق، باز دو گروه شدن. بعضی میگن این حق از قبیل حق و رهانه است، بعضی میفهمن حق و جنایه. عبارت رو بخونید.
البته برخی دیگر از فقها ها نحوه تعلق خمس را به صورت حق و رهانه یا حق و جنایه می دانند. بیان ذلک. حق و رهانه حقی ثابت در مال مرهونه برای مرتهن است که در عین تحفظ مالکیت مالک راهن نسبت به مال، وی حق فروش عین مرهونه را بدون اذن مرتهن ندارد.
خب احسنت، درود بر شما آقا طاهر. خوب دقت بکنید ببینید چی میخوام خدمت شما عرض بکنم. ببینید اصل قصه ره در این فرضی است که میخوام خدمتتون تقدیم بکنم، ولی خب متاسفانه امروزه این قصه یه قدری به انحراف کشیده شده و فی غیر محله متاسفانه مصرف شده. حالا با اون انحرافش فعلا کار نداریم، ما اصل موضع استعمالش رو میخوایم تقدیم بکنیم. حق و رهانه معناش اینه، ببینید شما از من پول رو به عنوان قرض طلب میکنید، میگه آقا مثلا من 10 میلیون از شما قرض میکنم. میگم اشکال نداره، من 10 میلیون رو دارم، طبق این روایات و احادیثی که تشویق به قرض کرده، که چقدر واقعا ما روایت و حدیث داریم که توصیه شده تو جامعه اسلامی قرض باشه که سد باب ربا بشه و برای اون ربا چه گناهان و چه تهدیدهایی باز متاسفانه از اون خب در روایات وارد شده. و جالب اینجاست که هم گناهان و عذابهایی که برای ربا اومده خیلی تکان دهنده و وحشتناکه، و از این ور تشویقها و ترغیبها و پاداشهایی که برای قرض اومده خیلی بخت برانگیزه. بعضی از پاداشهایی که برای قرض اومده از پاداش هبه بالاتره، خیلی عجیبه. یعنی میگه شما یه مال رو اگر به کسی ببخشی، با اینکه پول رو به دیگری قرض بدی، ارزش و پاداش اون پولی که قرض دادی اون از این پولی که کلا از جیبت رفت و بخشیدی اون ارزشش از این بیشتره. خیلی واقعا اینا حرف داره، ولی متاسفانه الان جامعه اسلامی ما به چالش کشیده شده. این همه مشکلات اقتصادی، این همه تورم، مسائل دیگه که بعد از این مسائل فرهنگی پیش میاد، واقعا اسلام تا کجای کار رو دیده؟ بنازم این دین جامعه رو، بنازم این دین رو. که از اون ریشه کار ته مسئله رو در نظر داشته، برای ربا اونطوری تهدید کرده که در یک ریال از ربا از بعضی از خیلی اصحایی میکنم از بعضی از زناها گناش حتی سنگین تر. خب این تهدید و تعذیب و عقاب در ربا از این بر، همونطور که الان عرض کردم، برای عرض به خدمت شما برای قرض چه پاداش های عجیب و غریبی. خب اینا همش نکته ایه که جامعه اسلامی اقتصادش سالم باشه، اقتصادش پویا باشه، اقتصاد سرشاری داشته باشه. اگر جامعه اسلامی اقتصادش پویا و سرشار شد، بعد فرهنگش درست میشه و بعد مسائل اقتدارش درست میشه، تا آخر دیگه اصلاح شده. ولی اگر اقتصاد به زمین خورد، فرمود من لا معاش له لا معادله، جامعه که اقتصادش به زمین بخوره بعد از او فرهنگش به زمین بخوره، بعد از او ممکنه سیاستش به زمین بخوره، بعد از او ممکنه که سیستم نظامی و دفاعیش به زمین بخوره. نه هم بالاخره یکی از پایه‌های سیستم نظامی اقتصاده.
اقتصاده
وقتی پول باشه میشه باش موشک ساخت، اگر از جهت اقتصاد لنگ باشیم با چی موشک بسازیم، با چی پهباد بسازیم، با چی هواپیماهای پیشرفته بسازیم؟ ببینید این اقتصاد واقعا جایگاه مهمی داره. حالا بگذاریم چون وقت کلاس فقهمونم داره تموم میشه، من بیشتر از این میتونم مباحث حاشیه رو طرح بکنم، به همین مقدار اکتفا کنم. فقط این نکته رو خدمتتون بگم، شما از من قرض میخواید، من میگم آره قرض دارم، طبق این روایات تشویق شدم که به شما قرض بدم، ولی حق من قرض دهنده اینه که پولم در امان باشه. حاضرم قرض بدم، ولی برای قرضم امنیت میخوام. امنیت حق منه، امنیت قرضم حق منه. به شما چی میگم؟ میگم آقا طاهر 10 میلیون قرض میخوای بهت میدم، ولی امنیت قرض منو تأمین کن. چون میگه چجور؟ میگم مثلا اون قطعه طلایی که داری، اون چه میدونم شیء گرانبهایی که داری، اون انگشتره هایی که داری، هر چی که داری، اونا رو بده پیش من بمونه که من دلم خوش باشه، دلم گرم باشه. اگه یه وقتی خدا نکرده، خدا نکرده شما نتونی قرض من رو عودت بدین، از این مالی که پیشم به عنوان گرو و رهن قرار دادین، اون میزان قرضم رو استیفا بکنم. این امنیت در اقتراض، امنیت در قرض. رهن به این میگن، تعریف رهن اینه. اون وقت عرض به خدمت شما، شما میشه راهن، شمایی که اون رو به من تحویل میدی میشه راهن، منی که رهن رو تحویل میدم من میشم مرتهن. اون طلایی که در اختیار من قرار میدی میشه مال مرهونه. احسن. خب حالا اینجا حق و رهانه دقیقا همینجا بحث میشه که این طلا ملک شماست. دقیق بفرمایید، این طلایی که من 10 میلیون به شما تحویل دادم، شما اون انگشتر طلا رو به من تحویل دادید، این انگشتر طلا ملک شماست، شما مالکشین، ولی تا زمانی که قرض منو پس ندادی در اختیار منه. حالا در اینجا در این حال که این مال مرهونه و این عین مرهونه در اختیار منه و مالکش هم شما هستی، شمای مالک بدون اذن من مرتهن حق نداری این انگشتر رو بری بفروشی، شمای راهن حق نداری این عین مرهونه رو بری بفروشی. چرا حق نداری؟
چون که در رهن و در تضمین و در امنیتون پولیه که ارسن خود من به شما قرض دادم.
درود بر شما، احسن. جواب شست و رفته با بیان زیبا، همینطوره. شما اگر اینو بفروشی، او امنیت قرض من از بین میره. حق و رهانه یعنی همین، حق و رهانه همینجا روشن شد. به خاطر حفظ امنیت قرض من در این حق و رهانه، شما با این که مالکی، ولی تا زمانی که در اختیار من، قدرت فروشش رو نداری. حالا شما میگه آه من مالکم، مالک بر ملکش استیلا داره، باشه استیلا دارید، ولی الان اوضاع فرق کرده. حالا کیفیتی نتیجه گیری این بحث مقداری متفاوته، ولی چون وقت کلاس فقه همون تمام شد و ما به این آن مدرسه فقاهت قول دادیم نیم ساعت اول فقه باشه و نیم ساعت دوم اصول باشه، اجازه بدید که دیگه از این به بعد انشاءالله به لطف امام زمان این میزان نظم دوتا کلاس رو بیشتر رعایت بکنیم انشاءالله، جایی که از دستمون برمیاد. خب انشاءالله ادامه این مبحث رو به فضل و خدا به لطف امام حسین فردا خدمتون تحویل میدیم. یه صلوات بفرستید تا بحث اصول رو شروع بکنیم.